ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی صحت و سلامتی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار زنان رهبر و زن و زندگی گزارش های داریم در مورد سخنان مقامات افغان و امریکا در رابطه با پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن و مطالب دیگر. در اول سرویس خبری رادیو آزادی را پیشکش میکنیم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید مرزبان میشنوید که حداقل 19 تن به شمول 17 شاگرد مکتب در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ایالت جنوبی سند پاکستان کشته شدند. پلیس در هند امروز از گروه مردان تحقیق میکند که اعدام شود بالای یک توریست دنمارکی در دهلی نو تجاوز گروهی کردند. اما قبل از خبرهای جهان، جمشید حبیبزاده در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سرخط مهمترین خبرها. مارک بوردن، معاون یونمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به والی قندهار وعده سپرده که به کمکهایشان با ولایت جنوبی کشور ادامه می دهند. مقامات امنیتی پولند اعلان کردند که تا ماه می سال 2014 میلادی نیروهای خود را در افغانستان به 500 تن کاهش می دهند و یک قمندان مشهور طالبان مسلح در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار از سوی نیروهای افغان کشته شد. مارک بوردن، معاون یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به والی قندهار وعده سپرده که به کمکهایشان با ولایات جنوبی کشور ادامه می دهند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه گفته که آقای بوردن طی سفرش به قندهار، که وی را رئیس UNDP یا سازمان انکشافی ملل متحد هم همراهی می کرد، این وعده را کرده است. در اعلامیه گفته شده که این نماینده سازمان ملل متحد به توریالای ویسا والی قندهار تعهد کرده که به کمکهایشان با ولایت قندهار همچنان ادامه میدهند. کمک های این سازمان در ولایت قندهار بیشتر در بخش های تغذیه اطفال و صحت متمرکز بوده است. مقامات امنیتی پولند اعلام کردند که تا ماه می سال 2014 میلادی نیروهای خود را در افغانستان به 500 تن کاهش می دهند. این مطلب را توماس سیمونیکی، وزیر دفاع پولند، امروز در یک کنفرانس خبری در آن کشور بیان کرد. وزیر دفاع پولند گفته است که این تصمیم را پس از صحبت با متحدان پولند اتخاذ کردند. در اعلامیه به نقل از سیمونیکی، وزیر دفاع پولند گفته شده که در پلان قبلی حضور 1000 عسکر پولندی در پایان سال 2014 میلادی در نظر گرفته شده بود. یک قمندان مشهور طالبان مسلح در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار از سوی نیروهای افغان کشته شد. در اعلامیه مطبوعاتی مقام ولایت قندهار گفته شده که این قمندان علاوه بر ولسوالی ارغستان، در برخی ولسوالی های دیگر این ولایت هم فعالیت های تخریب کارانه داشته است. در یک تحول دیگر از این ولایت میشنویم که نیروهای امنیتی افغان در نتیجه یک عملیات در ولسوالی پنجوایی قندهار مقدار زیاد سلاح و مهمات را کشف کرده اند. و بودجه ملی سال 1393 هجری شمسی امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. در مجموع این بودجه 428 میلیارد و 378 میلیون افغانی در نظر گرفته شده که 280 میلیارد و 472 میلیون افغانی آن به بودجه عادی و 147 میلیارد و 905 میلیون دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. از توجهتان تشکر. اکنون خبر های بیرون از افغانستان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام. حداقل 19 تن به شمول 17 شاگرد مکتب در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ایالت جنوبی سند پاکستان کشته شدند. پلیس میگوید این حادثه در نزدیک شهر نوابشاه هنگام رخ داد که موتر سرویس مکتب با یک موتر لاری برخورد کرد. حداقل 15 تن که در این رویداد زخمی شده بودند به شفاخانه منتقل شدند. مسافران این سرویس کودکان بودند که در یک سفر تنظیم شده از سوی مکتب دولتپور به شهر نوابشاه می‌رفتند. پلیس میگوید به احتیاطی راننده‌ها ممکن است علت اصلی این رویداد باشد. پلیس در هندوستان امروز از گروه مردان تحقیق میکند که اعدام شود بالای یک توریست دنمارکی در دهلی نو تجاوز گروهی کردند. این توریست میگوید هنگامی که در یک محله توریستی آدرس یک محل را میپرسید، گروهی از افراد با چاقو وی را تهدید کرده و بالایش تجاوز کردند. این تازه ترین مورد است که یک بار دیگر توجه را به خشونت های جنسی در هندوستان جلب میکند. پس از آن که گروهی از افراد در ماه دسامبر سال 2012 بالای یک دختر جوان در یک موتر سرویس تجاوز کردند، این گونه رویدادها توجه گسترده را به خود جلب کردند. فشار مردم بالای حکومت سبب شد تا مقامات هندی قوانین سختگیرانه‌تری را بر ضد تجاوز جنسی وضع کنند. با آن هم از افزایش رویدادهای تجاوز جنسی در هند گزارش می‌شود. در سلسله از بمبگذاری ها در داخل اطراف شهر بغداد مرکز عراق حداقل 39 نفر امروز کشته شدند. انفجار یک بمب در داخل خیمه ای که در آن مراسم جنازه برگزار شده بود حداقل 16 نفر را کشت. این انفجار در روستای بهریز واقع در ولایت ناآرام دیاله رخ داد. عزاداران مراسم جنازه یکی از ملیشه های طرفدار حکومت را که دو روز پیش کشته شد برگزار کرده بودند. در همین حال حداقل 7 موتر بمبگذاری شده در فاصله چندین دقیقه در نقاط مختلف بغداد انفجار کردند. در این انفجارها کم از کم 23 نفر هلاک شدند. عراق در این روزها شاهد موج گسترده‌ای از خشونت هاست. در این حال شورشیان وابسته به القاعده شهرهای رمادی و فلوجه را در ولایت انبار در کنترل خود آوردند. انبار در جنوب بغداد موقعیت دارد. در اجلاس سازمان‌ها و کشورهای کمک کننده در کویت امروز بیش از 1 میلیارد دلار برای کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به سوریه تعهد شد. سازمان ملل متحد برای کمک به آسیب دیده‌ها از جنگ سوریه خواهان 6.5 میلیارد دلار شده است. این بلندترین مبلغ است که سازمان ملل متحد برای رسیدگی به یک بحران تقاضا کرده است. این سازمان می‌گوید 9.3 میلیون نفر در داخل سوریه نیاز به کمک دارند. همچنان 2 میلیون پناهنده سوری در کمپ‌های مهاجرین لبنان، اردن، ترکیه و عراق به سر می‌برند. کویت 500 میلیون دلار و ایالات متحده آمریکا 380 میلیون دلار تعهد کردند. عربستان سعودی و قطر گفتند که برای تلاش‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد هر کدام 60 میلیون دلار کمک خواهند کرد. در کنفرانس کویت که رهبری آن را بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد به دوش دارد، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز شرکت کرده است. با اساس یک خبر دیگر، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دمشق رسیده است تا با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیدار کند. ظریف و اسد در حال با هم ملاقات میکنند که قرار است در 22 ماه جنوری ژنو میزبان گفتگوهای صلح درباره سوریه باشد. هدف نشست ژنوان است تا به جنگ دو ساله سوریه پایان داده شود. ایران یکی از حامیان عمده رژیم سوریه است. یک سیاستمدار جنجال برانگیز قرقیزستان میگوید بر ضد شکست خود در انتخابات شاروالی شهر اوش در جنوب این کشور مبارزه میکند. میلیس میرزاکمدوف ادعا میکند که در این انتخابات تقلب شده است. قانونگذاران قرقیز با 25 در برابر 19 رای ادمامت قدیربایوف را که طرفدار حکومت است به حیث شاروال اوش انتخاب کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که حدود 10,000 تن از طرفداران میرزاکمدوف که حداقل 80 تنشان سوار بر اسب بودند، بالای ساختمان دولتی در شهر اوش حمله کردند. آنها بالای نتایج انتخابات شاروالی اوش اعتراض می‌کردند. و رسانه‌های آمریکایی حملات بالای خبرنگاران سازمان یورومیدان در اوکراین را محکوم کردند. در جریان مظاهرات گسترده در شهر کیف مرکز اوکراین، حملات بالای خبرنگاران از جمله خبرنگاران رادیو آزادی و صدای آمریکا افزایش یافتند. خبرنگار رادیو آزادی از یک کمپاین گسترده بر ضد ویتالی پورتنیکوف، خبرنگار با تجربه اوکراینی، گزارش می‌دهد. خانه پورتنیکوف در 9 ماه جنوری هدف حمله گروه تقریبا 50 نفری در شهر کیف قرار گرفت. حمله کننده ها این خبرنگار را به برخورد غیر اخلاقی متهم کردند. رئیس رادیو آزادی کیون کلوز می‌گوید تلاش واضح و هماهنگ وجود دارد تا این خبرنگار حرفه‌ای و آزاد به اعتبار ساخته شود. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
توجه نمایید به وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش شده است. کابل آسمان یک انداز ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3. در مزار شریف هم آسمان نیمه ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1. و جلال آباد آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5.
ساعت 5:09 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر میگوید پیمان امنیتی آمریکا به نفع افغانستان است، ولی پذیرفتن شرط‌های آن مهم میباشد. یک مقام آمریکایی میگوید به زودی موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن به امضا خواهد رسید. اعضای جامعه مدنی از رئیس جمهور کرزی خواستند که هر چه زودتر پیمان امنیتی با آمریکا را امضا کند. یک تن از آنها میگوید:
ما از شخص رئیس جمهور کرزی میخواهیم تا پیمان امنیتی دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا را هر چه زودتر امضا نموده.
در ولایت هرات اعضای شورای ولایتی با قانون منع نظارت این شوراها بر ارگانهای محلی مخالفت اعلان کردن. یک تن از این وکلا میگوید
نظارت را برداشتن دامنه فساد را دراز کردن است، نظارت را برداشتن فساد را در ادارات دولتی زیاد کردن است.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر میرسد.
با مبارزه کردن با عناصر ناپسندی که در جامعه بود تانستم که مقاومت بکنیم و خودمون را رشد بدیم.
و همچنان برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی خواهان امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا بوده، اما بر تحقق شرایط افغانستان جهت امضای این موافقتنامه تاکید دارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که حکومت نمیخواد پس از امضای این موافقتنامه باشم مردم افغانستان به خاطر جنگ با تروریسم شاهد قربانی شوند. شرح بیشتر از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
مسئولان در ریاست جمهوری افغانستان میگویند آنها تلاش دارند تا در فصل جدید روابط این کشور با آمریکا جلو قربانی شدن افغانهای ملکی در جنگ با تروریسم گرفته شود. سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است که به همین منظور رئیس جمهور کرزی روی پذیرفته شدن شرایط افغانستان در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید دارد. به باور ایمل فیضی، مردم افغانستان در جنگ بیش از یک دهه گذشته با تروریسم آسیب‌های را متحمل شده‌اند و گوید با آن که حکومت در کل با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافق است، اما رئیس جمهور کرزی به خاطر حفظ جان مردم ملکی و حاکمیت ملی کشور بر شرایط افغانستان تاکید دارد.
در کل با این موافقتنامه موافقت وجود دارد، رئیس جمهور خواهان امضای سند است، مردم افغانستان همچنان، اما ما شرایط خود داریم. پس که مردم افغانستان در روی جرگه موضوع صلح را متفکر، یکی از موضوعات کلیدی است برای امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا. شرایط که افغانستان دارد این به دلیل است که ما میخواهیم که فصل جدیدی از روابط و همکاری ها ما میخواهیم با امضای موافقتنامه با ایالات متحده آمریکا باز میکنیم. در این فصل جدید باز هم مردم افغانستان قربانی جنگ علیه تروریسم نباشند. خانه‌های مردم افغانستان باید مسئول باشند. مردم ملکی ما باید مورد عملیات نظامی نیروهای آمریکایی قرار نگیرند.
حدود دو ماه قبل اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقت کردند، اما در ختم این لوی جرگه رئیس جمهور کرزی پیش شرط‌های تازه را جهت امضای این موافقتنامه مطرح کرد. آغاز عملی گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح و توقف عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی بر خانه‌های مسکونی مردم از شرایط اساسی حکومت افغانستان در خصوص امضای این موافقتنامه میباشد. اما حدود سه هفته قبل رئیس جمهور کرزی در ملاقات با مسئولان رسانه‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفت که مقام های امریکایی جهت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن یکی از شرط های افغانستان را پذیرفتند و ای گفت که پس از این اساکر امریکایی به خاطر تلاشی به خانه های افغان ها داخل نخواهند شد. اما آقای کرزی بر شرط دیگر افغانستان که آغاز عملی گفتگوهای صلح با طالبان میباشد هم تاکید کرده است. در این حال ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که یگانه راه تشویق طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو و زندان‌های پاکستان می باشد.
رهایی طالبا از زندان گوانتانامو و همچنان از زندان‌های پاکستان که رهایی و یا سپردن فوری زندانیان طالب در طالبای که افغان هستند و هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می‌برند، رهایی از یا و انتقال فوری از یا به افغانستان یکی از پیشنهادات لوی جرگه است که ما به او احترام می‌گذاریم. اگر چنین اقدامات عملی از جانب ایالات متحده آمریکا در همکاری با پاکستان صورت می‌گیرد، یقیناً که پروسه صلح افغانستان عملاً آغاز خواهد شد.
به تازگی والی هرات هم بر رسانه ها گفته که معاون سفیر امریکا به وی اطمینان داده که ایالات متحده امریکا تمام شرایط افغانستان در موافقتنامه امنیتی و دفاعی را پذیرفته است. از سوی هم سفارت امریکا در کابل در تماس با رادیو آزادی گفته که مذاکره روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان در ماه نوامبر سال 2013 پایان یافته و امریکا آماده امضای آن می باشد. به گفته مسئولان در این سفارت، در موقف ایالات متحده امریکا در خصوص امضای این موافقتنامه کدام تغییر به وجود نیامده است. با آنکه مقام های آمریکایی همواره روی امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن تاکید کرده اند، اما روشن نیست که این موافقتنامه چه زمان به امضا خواهد رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید کشورش امیدوار است که موافقتنامه همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفته است امضای پیمان امنیتی با واشنگتن به نفع افغانستان و منطقه است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امیدوار است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تصمیم مثبت را اتخاذ کند تا موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. نشاد سایبیسوال، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، دیروز در اشقاباد مرکز ترکمنستان این مسئله را به خبرنگاران ابراز داشت. وی ریاست هیئت آمریکایی را به عهده داشت که برای مشاورت سالانه دو جانبه به ترکمنستان آمده بود. در این مذاکرات روی حالات در افغانستان و پس منظر انکشاف اقتصادی و اجتماعی این کشور صحبت‌های شد. نیشا بسوال، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، گفت امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن به نفع افغانستان و منطقه است. او گفت افغان‌ها از این موافقتنامه حمایت کردند، مخصوصاً در لوی جرگه‌ای که در آن سیاستمداران ارشد، رهبران قومی و مذهبی شرکت داشتند. خانم بسوال گفت با وجود آن که این موافقتنامه میان افغانستان و آمریکا هنوز امضا نشده و تصمیم در مورد سرنوشت نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اتخاذ نشده است، ایالات متحده مصمم است تلاش‌هایش را برای تأمین امنیت افغانستان از راه‌های دیپلماتیک و اقتصادی ادامه دهد. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیشا بسوال همچنان گفت معتقد است که افغانستان در چند سال گذشته به پیشرفت‌های بزرگ دست یافته است و ایالات متحده به تلاش‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد تا این پیشرفت‌ها از دست نروند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماری از فعالان جامعه مدنی در یک گردهمایی از رئیس جمهور کرزی خواستند تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را هر چه زودتر امضا نماید. این افراد که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید به روز چهارشنبه در مقابل ساختمان شورای ملی جمع گردیدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ده‌ها تن از فعالان نهادهای جامعه مدنی در یک گرد همایی در شهر کابل امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را در شرایط فعلی برای افغانستان بسیار مهم خواندند. این افراد که بروز چهارشنبه در مقابل ساختمان شورای ملی گرد هم آمده بودند، از شورای ملی و احزاب سیاسی خواستند تا با وارد کردن فشار بر رئیس جمهور کرزی وی را وادار به امضای این موافقتنامه سازند. فعالان نهاد جامعه مدنی در این گرد همایی پیشنهاداتشان را در این خصوص در یک قطعنامه مطرح کردند. سریا امیری، یک تن از فعالان جامعه مدنی، این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
ما از شخص رئیس جمهور کرزی می خواهیم تا پیمان امنیتی دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا را هر چه زودتر امضا نموده و به خواسته های مردم افغانستان در این زمینه احترام بگذارند. در شرایطی که تنش بین ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از همکاران مؤثر بین المللی مردم و دولت افغانستان در بخش های مختلف از نهادهای نظارتی دولت و غیر دولتی میخواهیم نگذارند دولت افغانستان دست به اقدامات بزنند که با منافع ملی مردم افغانستان در تضاد میباشند.
این افراد همچنان گفتند اگر خواسته های آنها از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته نشود، چنین گرد همایی هایشان را در سایر ولایت کشور هم گسترش خواهند داد. پس از آن که رئیس جمهور کرزی شرایط تازه را بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مطرح کرد، فشارهای زیاد داخلی و خارجی بر وی وارد شدند تا این توافقنامه را امضا کند. اما آقای کرزی تاکید نموده که پیش از عملی کردن شرایط مردم افغانستان، توافقنامه امنیتی برای افغان‌ها مفاد نخواهد داشت. در این حال اعضای نهادهای جامعه مدنی که در این گرد همایی شرکت داشتند، یک قلم بزرگ را به گونه سمبولیک به اعضای ولسی جرگه سپردند. آنان از وکلا خواستند که این قلم را به رئیس جمهور کرزی داده تا توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. نیلوفر ابراهیمی، یک عضو ولسی جرگه که به نمایندگی سایر نهادهای مردم صحبت می‌کرد، قلم را تحویل گرفته و گرد همایی فعالان جامعه مدنی را نیز تقدیر کرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نهادهای مدافع از حقوق بشر میگویند افزایش خشونت علیه زنان در شمال افغانستان نگران کننده است. نهادهای مدافع حقوق زنان میگویند که خشونت علیه زنان در شمال افغانستان افزایش نموده و انواع خشونت نیز مختلفند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور با همکاری مؤسسه بین المللی ایکوال اکسس در یک نشست مشترک که به منظور از بین بردن فرهنگ ازدواج های اجباری و زیر سن در بخ دایر گردیده بود، از افزایش خشونت علیه زنان در شمال افغانستان نگرانیشان را ابراز کردند. مسئولین دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگویند که در 8 ماه نخست سال جاری در 4 ولایت شمالی کشور، بلخ، سمنگان، جوزجان و سریپل، بیش از 525 مورد خشونت علیه زنان را با این کمیسیون به ثبت رساندند. با گفته فوزیه نوابی، مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان، خشونت علیه زنان در این 4 ولایت شمال نسبت به سال گذشته 55% افزایش نموده است. خانم نوابی در مورد به نویت خشونت علیه زنان گفت:
لاتوکوب شروع از تهدید، تحقیر، توهین، بدل کردن، بد دادن، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های اجباری، قتل، تجاوز، القواعد کردن ها، خودکشی، این مسائل زیاد بود.
آرمان کریمی، مسئول پروژه حقوقی من ازدواج های اجباری مؤسسه ایکوال اکسس، میگوید که نظر به گزارش سازمان ملل، ارقام ازدواج های اجباری در کشور نسبت به سال گذشته 20% افزایش نموده است. وی علت افزایش آن را چنین دانست:
بیشتر ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری زیادتر سبب فهم پایین مردم یا بگویم سطح پایین تعلیمیشان است و دیگر موضوعات اقتصادی دخیل است، فقر اقتصادی موضوعات است که این زیادتر سر همین موضوع تاثیر بد گذاشت.
فوزیه نوابی با آن که بلند رفتن ارقام خشونت علیه زنان را نگران کننده می داند، اما وی افزود برای نخستین بار دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در ولایت بلخ در طی سال جاری 3 مورد خشونت علیه مردان را نیز با خود به ثبت رسانده است.
متاسفانه در سال پیش روی در کمیسیون برادرایی که آمدن مراجعه کردن در ولایت بلخ 3 مورد خشونت که از طرف برادرها در بخش زنان مراجعه کرد لطکوب شدید قرار گرفته بود.
خانم نوابی گفت تازه ترین مورد خشونت از سوی زنان علیه مردان را روز سه شنبه هفته جاری به ثبت رساندند که یک مرد از سوی خانمش در مزار شریف بنابر مشکلات خانوادگی شدیداً مورد لطکوب قرار گرفته بود. وی انگیزه افزایش خشونت علیه زنان و پیدایش تشدد علیه مردان را در شمال کشور موجودیت مشکلات خانوادگی، فقر و تنگدستی بیش از حد فامیل ها می داند. بانک گزارشات افزایش خشونت علیه زنان از نقاط مختلف این کشور به گوش می رسد، اما مردم نیز انتقاد می کنند که در راستای محو خشونت علیه زنان نهادهای مسئول دولتی توجه لازمه ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگان مردم در ولایات حوزه غرب و شمال افغانستان از مشنان جلگه میخواند قانون من صلاحیت های شوراهای ولایتی به خاطر نظارت بر عملکرد نهادهای محلی را رد کند. آنان هشدار میدهند در صورتی که مشنان جلگه افغانستان این قانون را به امضا برساند، انتخابات سال آینده را تحریم میکنند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
تصویب ولسی جرگه افغانستان مبنی بر عدم نظارت شوراهای ولایتی بر کارکرد مقامات محلی، عکس العمل نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی را برانگیخته است. به همین روند امروز شماری از نمایندگان مردم ولایات حوزه شمال و غرب افغانستان در نشستی در ولایت هرات از تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه به شدت انتقاد کردند. نمایندگان مردم ولایات شمالی افغانستان در شوراهای ولایتی تصویب این قانون از سوی ولسیجرگه افغانستان را بزرگترین ظلم به حق مردم این کشور می دانند. آنان می گویند در صورتی که این قانون از سوی مشرانجرگه افغانستان نیز تایید گردد، زمینه فساد بیشتر در ادارات دولتی مساعد می گردد. حاجی عبدالرؤوف و مولوی محمد نبی، دو تن از نمایندگان مردم ولایت بلخ و جوزجان در شوراهای ولایتی:
برداشتن کلمه نظارت واقعا جفا در حق ملت افغانستان هست. وکیلای شورای ولایتی هست که تخطی ها را توسط صلاحیت کلمه نظارت میتونه شوراهای ولایتی بررسی بکنه و جلایش بگیره.
نظارت را برداشتن دامنه فساد را دراز کردن است. نظارت را برداشتن فساد را در ادارات دولتی زیاد کردن. کردن است. در صورتی که نظارت دوباره به تصویب نرسد، نظارت دوباره گنجانیده نشود، شورای ولایتی را بیشتر از قریه‌دار نمی‌فهمم.
از سوی هم نمایندگان مردم حوزه غرب افغانستان در شوراهای ولایتی نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که مشران جرگه افغانستان این قانون را به امضا برساند، آنان به انتخابات پیشروی شرکت نخواهند کرد. حاجی توریالای تایری و شیر احمد خان علیزایی دو تن از اعضای شورای ولایتی هرات.
شورای ولایتی در ولایات اکثریت دست وکیل صاحبای پارلمان از غصب زمین، از تقرری های خودسر، چیزا به بورسی هایی که برای خانواده هایشان از زورگیری که از مرکز داشتن، شورای ولایتی هرات همیشه استادگی کرده در مقابلشان.
پس در شورای ولایتی راست کنه، اگر این رد شه که شورای ولایتی انتخابات دیگه نداره، تظاهرات هم میکنیم، هر کس که به این کار کرده اشتباه کرده، خائن مملکت ما بوده.
در همین حال سدوید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات از مشران جرگه افغانستان خواست تا در این مورد توجه خاص خود را مبذول بدارد. او گفت اگر این قانون از سوی مشران جرگه پذیرفته شود، بهتر است تا دیگر انتخابات شورای ولایتی انجام نیابد و نمایندگان مردم در ولایات مختلف افغانستان از سوی رئیس جمهور انتصاب شوند.
امروزی ولایات آمدند تا ادامه بدند. قدم اول گفت مجلس سنا، اما گزینه‌های بعدی هم داریم که یکی از گزینه‌ها میتونه برخورد منطقی با انتخابات پیشرو باشه. و دلیل از اینکه تا همین لحظه حضور ما در انتخابات دیگر توجیهی نداره به نام نامزد شورای ولایتی. زمانی که به عنوان یک نهاد صرف مشورتی قرار عمل بکنیم، خوب خواهد بود که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور اعضای شورای ولایتی در سطح ولایت انتصاب بشند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز گذشته شماره از کاندیداهای شورای ولایتی در ولایات غربی افغانستان انتقادات مشابه را مطرح کردند. آنان هشدار دادند در صورتی که این قانون نهایی شود، از کاندیداتوریشان در انتخابات سال آینده انصراف می‌دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
درگیری ها بین نیروهای امنیتی عراق و تندروان وابسته به القاعده در ولایت غربی انبار عراق ادامه دارد. تندروان کنترل چندین منطقه عمده در ولایت انبار را به دست دارند و معاون صدراعظم عراق میگوید برای مبارزه علیه قوت روزافزون القاعده در عراق به وحدت ملی در این کشور نیاز است. در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است تهران از جنگ عراق در مقابل تروریسم حمایت میکند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون صدر اعظم عراق صالح المطلق می‌گوید برای مبارزه علیه قوت روزافزون القاعده در عراق به وحدت ملی در این کشور نیاز است. مطلق این مسئله را دیروز در سخنرانی در انستیتوت سال در واشنگتن ابراز داشته و هم خواهان کمک آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کشورش شد.
این مسئولیت کشورهایی است که در سال 2003 تصمیم اشغال عراق را گرفتند تا با عراق ایستاده شده و این کشور را در چنین زمان کمک کنند.
مطلق همچنان گفت عراق به کمک آمریکا نیاز دارد تا به دوستانش مشوره مصالحه ملی را بدهد.
اسلحه به تنهایی نمیتواند کار کند. مهم است ولی نمیتواند تمام کار را کند. ما نیاز داریم تا همزمان با تقویت اردوی عراق تلاش‌های مصالحه را نیز به پیش ببریم.
دیدار معاون صدر اعظم عراق از واشنگتن در حال صورت میگیرد که درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی عراق و تندروان در این اواخر افزایش یافتند. در حالی که المطلق در واشنگتن صحبت میکرد، تندروان وابسته به القاعده در شهر رامادی و فلوج دو تانک نیروهای امنیتی را تخریب نموده و چند پسته پلیس را در تصرف خود درآوردند. خبرنگار رادیو آزادی در عراق گزارش می‌دهد که تندروان پسته التوباد در رامادی را دوباره تصرف کردند و هم کنترل جنوب شهر را در دست گرفتند. در این حال نیروهای حکومتی و بعضی گروه‌های قبایل سنی به مبارزه‌شان علیه جنگجویان مربوط به القاعده و دیگر گروه‌های سنی در ولایت انبار ادامه دادند. بخش عراق رادیو آزادی می‌گوید خشونت ها منتج به آن شده است که 800 خانواده به 15 مکتب ولایت انبار پناه ببرند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که تندروان با منفجر کردن یک پل در نزدیکی سقلاویه در شمال فلوجه دو تانک اردو را تخریب کردند. اردوی عراق گفته است 8 جنگجوی گروه دولت اسلامی عراق و شام را در نزدیک سرحد تربیل کشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدار دیروزش در بغداد گفت تهران از جنگ عراق در مقابل تروریسم حمایت می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. امید مرزبان در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
پولند پروسه خروج سربازانش از افغانستان را سرعت میبخشد. وزیر دفاع پولند امروز گفت تا ماه می امسال تعداد سربازانشان در افغانستان به 500 نفر کاهش خواهد یافت. ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه ملی سال 1393 را تصویب کرد. مجموعه بودجه عادی و انکشافی سال 1393 حکومت افغانستان 428 میلیارد و 378 میلیون افغانی تعیین شده است. فعالان جامعه مدنی امروز یک بار دیگر از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را هرچه زودتر امضا کند. حداقل 19 تن به شمول 17 شاگرد مکتب در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ایالت جنوبی سند پاکستان کشته شدند. پلیس در هند امروز از گروه مردان تحقیق میکند که ادعا میشود بالای یک توریست دنمارکی در دهلی نو تجاوز گروهی کردند. در سلسله از بم گذاری ها در داخل و اطراف شهر بغداد مرکز عراق حداقل 39 نفر امروز کشته شدند. و یک سیاستمدار جنجال برانگیز قرقیزستان میگوید بر ضد شکست خود در انتخابات شاروالی شهر اوش در جنوب این کشور مبارزه میکند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. برنامه را ادامه میدهیم. یک تیم باستانشناسان هندی و افغانستان اعزام میشوند تا یک دیگ بزرگ مرمری را مورد مطالعه قرار بدهند. این حرکت نخستین گام برای استرداد این دیگ از افغانستان به هند شمرده شده است. اما باستانشناسان افغان این دیگ مرمری را جز ارزش‌های تاریخی افغانستان می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
یک تیم باستانشناسان هندی به افغانستان اعزام خواهند شد تا یک دیگ بزرگ مرمری را مورد مطالعه قرار دهند که گفته می شود شخص بودا از آن استفاده کرده است. این دیگ بزرگ مرمری که حدود 400 کیلوگرم وزن دارد در حال حاضر در موزیم ملی افغانستان برای نمایش ارائه شده است و یکی از آثار با ارزش دوره اسلامی بودی که افغانستان محسوب می شود. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در مورد این اثر تاریخی می گوید.
راجب یک اثر دیگی که واقعا مرمر سیاه ساخته شده در موزیم ملی وجود دارد، در سال 1925 از مقبره میرویش بابا در شهر قومی قندهار به دست آمده و در اون زمانی را به موزیم ملی انتقال دادن و خوشبختانه در جریان جنگ ها به این صدمه نرسیده و فعلا هم در منزل تحتانی موزیم ملی یکی از اثرهای بسیار با ارزش است در موزیم ملی افغانستان در اونجا به نمایش گذاشته شده.
آژانس خبری فرانس پرس اعزام یک هیئت باستانشناسان هندی را به افغانستان نخستین گام برای استرداد این اثر با ارزش تاریخی به هند دانسته از قول بی آرمانی رئیس عمومی اداره سروی باستانشناسی هند می نویسد که گفته است. هیئتی که به افغانستان اعزام می شود آزمایش خواهند کرد که آیا مواد محلی برای ساختن این دیگ استفاده شده است یا خیر. در صورتی که از آن استفاده نشده باشد، این مسئله ادعای ما را قوی تر خواهد ساخت. ما خیلی طرفدار استرداد این اثر به هند هستیم. در مورد این که این دیگ ساخته شده از مرمر سیاه برای صدها در افغانستان بوده و نگاشته های اسلامی بران حک شده است، عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید.
دلایل که ما داریم به خاطر ازدراعی اثبات هر که متعلق به افغانستان است، تقریبا در دوره تیمورها یک تعداد خطوط در قسمت داخلی و همچنان بیرونی ازی که اما از لحاظ شریعت اسلام هم قوانین موقوفات بیان میکنه بالا ازی حق شده در این سنگ مرمر سیاه. مورخین اشاره میکنند که ممکن این دیگ متعلق به دوره های بودایی باشد که را در قسمت قایده از نقش گل لوتوس ما میبینیم. اما این دیگ در طول چند صد سال در افغانستان بوده، یعنی گیرم وقتی که دوره تیموراها که در قرن 15 و 16 در افغانستان قدرت داشتن از این استفاده کرده و از او به بعد هم در این مقبره میرویس بابا بوده سرگذشت از این قرار است.
آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که اداره سروی باستانشناسی هند گفته است یک پادشاه که در قرن یکم در شمال هند و بخش از آسیا حکومت می کرد این دیگ را به شهر پشاور برد که بعداً به کندهار انتقال داده شد. بعد از آن که طالبان در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا را در ولایت بامیان تخریب کردند، نگرانی ها در مورد حفظ آثار بودایی در افغانستان افزایش یافته است. اما بعد از سقوط رژیم طالبان، گام های ارزنده در زمینه حفظ، ترمیم و احیای آثار تاریخی افغانستان برداشته شده است. طوری که در این اواخر حدود 300 اثر با ارزش تاریخی افغانستان دوباره ترمیم و احیا شده و برای نمایش در موزیم ملی افغانستان ارائه شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن رهبران زن.
رهبران زن حلیمه رضایی 32 ساله در بامیان تولد شده و پس از کسب درسای ابتدایی رفته به ایران و در آنجا در بخش علوم انسانی گواهی نامه گرفته است. پس به کشور برگشته و اکنون میگوید با شوهرش و دو دختر و دو پسرشان در قریه زرگران بامیان زندگی میکنند. حلیمه باور دارد که گفتن حکایت‌های زنان موفق میتواند زندگی دیگران را در جهت مثبت متحول سازد. میگوید پدر و شوهرش در توانمند ساختن او نقش اساسی داشتند.
این فعالیت و این توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم و مدیون اجتماعی که ایز مرا تانستن قدر قوت بدن که تو میتونی که کار بکنی. وقتی که ما به بامیان نو فعالیت رو شروع میکردیم بسیار یک انعنات خاص خودش داشت، ولی با مبارزه کردن با این انعنات ناپسندی که در جامعه بود تانستم که مقاومت بکنیم و خود ما را رشد بدیم و همراه خود ما دیگه خانمایی که علاقمند به کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی بوده اونا رو هم رشد بدیم.
چی کارهای مشخصاً کردین برای دیگر زنان در بامیان علیمه جان؟
من اولین کاری که دانستم برای خانمایی که به ولایت بامیان یا که من اطراف محل خودم بودن انجام بده می بود که سرمایه اندکی که من داشتم تانستم از طریق سرمایه من مواد خام خریداری بکنم و صنعت بیستی زنات مثلا تقریبا از یاد رفته بود ایره پس رونق بتم و همراهشون کار بکنم و بعد از اون تانستم که یک دکان زنانه که ضرورت های اصلی یک خانم و طفلش که باشن و این دکان ما تهیه بکنم و اینا بتونن راحت و با خیال آسوده تر بیاین و مثلا خریدشون بکنن راحت تر باشن، چیزی که ضرورت دارن بتونن که او را بدیست بیارن و باز از اینجا با یک خیال آسوده، با یک که مثلا دکاندار زن اینجا است یا کسی است که میفهمه ما چه ضرورت داریم با همه گپ پس به منزل خودش برگرده و باز وقتی که ضرورت داشته باشد بدون کدام دلواپسی پس بتانه کنه اینجا مراجعه بکنه. و در غیر از این بعضی پروژه هایی که مثال ما تانستم که بگیریم برای خانم ها در قسمت لبنیات بوده، پروسس لبنیات بوده، صنایع دستی بوده، تعلیمی بوده، یعنی معرفی قوانینی که به کشور به تصویب میرسه از طریق پارلمان، از طریق خود ریاست جمهوری، ما تانستیم این از طریق اجرای نمایشات تئاتر ما به این مردم معرفی بکنم، چرا که جامعه ما یک جامعه تقریبا میتوانیم بگیم که بی سواد هستن یا که کم سواد هستن، ولی میتونیم که از نمایشاتی که زنده پخش میشه ما اینا را معرفی بکنیم برایشون که با کشور ما چه مسائلی در حال اجراست و چه مسائل چه اتفاقای مسته.
شما حلیمه جان از جامعه سنتی یاد کرده این از مقاومت خودتان در برابر صدهایی که موجود بوده در اجتماع و از دستاوردهایتان گفتین. وقتی در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه در جامعه ما، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این مسئله بر بگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی را که در کشور دیدیم و تجربه کردیم و داشتیم. جالب است از شما بشنویم که دید شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستین؟
دیدم در مقابل رهبری است که برای فرق نمی کنم که کسی که رهبر باید باشه زن باشه یا مرد باشه، تفاوتی نمی کنم، ولی کسی که میتونه باشه که پلانای دقیق داشته باشه و بتونه پلانایی که داره و نفع مردم باشه و اینا را پیاده بتانه. ولی در موردی که زن میتونه رهبر باشه یا نباشه، من به آینده یک دید مثبتی دارم. من فکر میکنم که میتونه یک زن رهبر باشه، میتونه که پیش ببره، به شرطی که زن همیشه گفته شده که نیم پیکره جامعه است و وقتی که مردها در کنار او نباشند و او را مثال تشویق نکنن، حمایت نکنن، هیچ وقت نمیتونه. وقتی که مثال یک مرد در اصل یک جامعه است، وقتی که رهبری را پیش میگیرم، معاون او یک زن باید باشد. در سطح خردتر میگیریم فامیل ها، وقتی که مرد خانه ریاست یا رهبری خانه را میگیرن، معاون او خانومش است و ملتی که اونا تشکیل دادن اما فامیل خرد خودشان است. ما علیجا میگیریم وقتی که مرد باشد بدون زن نمیتونه رهبری رو پیش ببره و وقتی که زن هم باشه بدون مرد نمیتونه.
تشکر. در حالی که سال 2014 فرا میرسه، مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارند. برخی نگرانند از رفتن به گذشته و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینین، نگرانید یا امیدوار؟
من یک مقدار نگران بودم، ولی فعلا امیدوار هستم. اگر پیمان امنیتی با آمریکا اگر امضا شه، من امید دارم به آینده، امیدوار هستم به آینده روشنی رو برای افغانستان و ملت افغانستان و هموطنهای خودم میبینم، چرا که ما فعلا ضرورت داریم، ضرورت داریم به پیمان امنیتی و باید داشته باشیم همراه خودم، چرا که هنوز بعضی مشکلات در بین جامعه ما وجود داره. ولی با بستن این پیمان یک مقدار از این چالش ها حل میشه. فعلا نسل جوانی که ما در رأس جامعه داریم خوشبین هستند و میتونن که جامعه آینده ما را پیش ببرن و انشالله او هم به همت خودشان و تشویق و حمایت کلانا انشالله که آینده خوبی داشته باشه افغانستان ما و شما.
تشکر. حلیمه جان، شما که برای خودتان یک رهبر هستید، زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون ساختید و دیگر دختران و زنان را هم زندگیشان را متحول ساختید. چی فکر میکنین گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق در الهام بخشی، تحرک‌سازی و نفوذ پذیری برای دیگر زنان چقدر مهم است؟
بسیار رول مهم داره، چرا که من در فعالیت های خودم از این مسئله استفاده کردم، از داستان ها استفاده کردم و تونستم که فعالیت های خودم را پیش ببرم. ولی فعلا داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا است. و وقتی که یک خانم میخواید شروع بکنه، خانم های دیگه میگه که شما ببینین، طرف این نفر ببینین و طرف خود ببینین و کوشش بکنین که خودتون رو به جایی که این هست برسانین و باز نمیدونم نی به جایی که من هستم نی از من کده بالاتر برسیم و کوشش بکنین که خودتون و دیگه خانم های کده پالویتان هستن اینا رو در قسمت رشد و انکشاف تشویق بکنین و حمایت بکنین و همکاری بکنین.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقت ندیش
نزیار هنجا پشاید دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید شب و روزتان بخیر و خوشی بسر.
در تولد دختر تقصیر از مادر است؟
شوهرم برای ما گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود ما ترا میکشم.
چرا تو شکم داری دختر؟ این دختر گفتم ما ترا طلاق میدم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع راندن، طلاق دادن و کاربرد خشونت های از این دست با زنان به سبب دختر به دنیا آوردنشان میپردازیم.
قرآن پاک طبقه اوناس مقدم ذکر کرده است. الله میبخشد به کسی که بخواهد دختر و میبخشد به کسی.
عوامل و راه حل های این موضوع و نظریات زنان و کارشناسان را هم در گزارش با خود داریم. برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دارید. در آغاز یکی دو رویداد مهم هفته گذشته را در رابطه با زندگی زنان با فروزان حبیبزاده پی می‌گیریم.
دختر نوجوانی که میگوید برادرش او را برای یک حمله انتحاری مجبور ساخته بود از رئیس جمهور کرزی خواسته است که برایش محل نو بودوباش پیدا کند. این دختر که سپوژمه نام دارد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است از رفتن به خانه ترس دارد، زیرا بار دیگر تحت فشار مجبور خواهد شد که مواد انفجاری را به بدن خود ببندد و به حمله انتحاری دست بزند. سپوژمه که به گفته مقامات پلیس 10 ساله میباشد روز دوشنبه هفته گذشته بعد از آن دستگیر شد که به گفته آنها برادرش به بدن وای مواد انفجاری را بسته و او را برای یک حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند فرستاده بود. طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کردند. پلیس پدر این دختر را برای تحقیقات دستگیر نموده، ولی برادر این دختر با مواد انفجاری فرار کرده است. سخنگوی والی ولایت هلمند عمر زواق گفته است که دوسیه سپوژمه را با دقت و جدیت بررسی می‌کنند و بعد از تحقیقات از پدر این دختر جزئیات بیشتر را ارائه خواهند کرد. با محکمه استیناف ولایت بغلان شخص را به جرم اختطاف، قتل و تجاوز محکوم به اعدام کرد. این حکم هفته گذشته از سوی قاضی محمد ظاهر رحیم رئیس این محکمه صادر گردید. نورگل چند پیش دختری را به نام پلوشه از کابل اختطاف نموده و پس از تجاوز وی را به قتل رسانیده است. دو برادر وی که در این جرایم شریک دانسته شدند هر یک به 20 سال حبس محکوم گردیدند.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه ایم یکست باید بچه بیاری. تال در شفاهانه گوش نه توش نفتادین، نه به زنم آمدین، نه برمونان آوردین.
شکایت خانم لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدین که به جرم داشتن و یا به دنیا آوردن دختر، شوهر و خانوادش او را از شفاخانه رابعه بلخی که اونجا بستر است نخواستن به خانه ببرن. شنوندای عزیز، دخترکشی و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام یکی از دردناکترین پدیده های عصر جاهلیت عرب بود. اما امروزه که در قرن 21 هم قرار داریم، با کم تفاوت خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیا است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 3 زن در دنیا به طور اوسط یک زن هدف خشونت قرار می گیره. از جمله این خشونت ها یکی هم نخواستن و حقیر شمردن جنسیت دختر از آوان جنین در رحم مادر را می توان نام برد. چنانچه در برخی از خانواده های افغان در دوران بارداری زن اگر تثبیت شود که جنسیت طفل دختر است، شوهر زن را ملامت و تهدید به مرگ و طلاق می کند. خانم مرضیه باشنده ولایت پکتیکا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش 9 ماه بارداریش با گریه و دعا و زاری سپری کرده.
5 اولاد دارم. با اول باری عمل داشتم، شوهرم برام گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود ما ترا میکشم، پس شب خانه ما ترا خانه نمیرم. کلا شب و روز آدمی چرت بودم که خدا اگر این دختر باشه ما چی کنم. شب و روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ ماز شوهرم دختر ندارم.
بیشتر دیده میشه که ساختار جامعه افغانی به سبب سنتی بودنش نیز ناهنجاری های مربوط به خشونت را میپذیره و رفتار خشن را تحمل میکنه و باعث تقویت خشونت خانوادگی و گردش او از نسل به نسل دیگر میشه. گلبیبی زن دیگری که باشنده چاریکار است از روزگار تلخ دختر خالش سخن میگه که به خاطر داشتن 6 دختر و حمله 7 دخترش از خانه شوهر رانده شده.
یک تا دختر خاله ما 6 دختر داره. سر 6 دختر خدا یک بچه دادش. او بچه‌ش هم 70 مرد. طالباز داشته 8 ماه مله دار است. اول دختر که ماینه کردن میبینن شکمشان دختر است. شش گفتن ما تو را از خانه میکشم طلاقت میکنم خطت میتم برو بدار ما چیکار ما
دختر را دورم قطار کن. گفته چرا تو شکم داری دختر؟ این حالی دختر بیچاره گیریان سوران روز بعدی این دختر بیچاره خیسته میرم واز ایورش دورش داده خانه ایورش رفته. باش که چطور میشه؟
اما دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شریعت پهنتون کابل و یکی از عالمان دین از لحاظ شریعت ملامت و گناهگار دانستن بیمورد زن را در گناهی که مرتکب نشده نوع حق تلفی و ظلم می داند.
خداوند در سوره شورا می فرماید که یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. حتی در اینجا می بینیم که قرآن پاک طبقه اناث مقدم ذکر کرده است. الله می بخشد به کسی که بخواهد دختر و می بخشد به کسی که بخواهد پسر، و یا این که دختر و پسر و کسی که بخواهد می بخشد، و اگر اراده خداوند به دختر و پسر و اولاد داشته باشد او را عقیم میگذارد. این خانمی بیچاره در این مورد کدام گناهی ندارد، خداوند اراده کرده براش. و این انسان ظالمی که در این حالت وقتی که به جای از اینکه خانمی خود با او برخورد خوب داشته باشد، ولی یک گناهی بزرگی است که یک انسان با خانمی بارداری خود که در او هیچ تقصیری ندارد برخورد نادرست می و تهدید میکند او را. خودی تهدید یک جرم است و اهانت به شخصیت انسان است، جایی که خدا و پیغمبر تاکید کرده که ما در اونجا خوش باشیم، شکر خداوند به جا بکنیم و خیر او را از خداوند بخواهیم. برعکس اقدام ازی خلاف قرآن و سنت است.
چی فکر میکنین؟ از لحاظ طبی در تعیین و شکل گیری جنسیت دختر و یا پسر در جنین نقش اساسی را کدام کروموزوم ها داشته میتونه؟ و آیا امتیاز و ملامتی او تنها مربوط به زن میشه؟ پاسخ این سوال را از دکتر آمنه هاشمی، ترینر متخصص ولادی نسایی شفاخانه ملالای میشنویم.
پدرها که هستن دو جوره کروموزوم دارن که اکس و وای است، یکیش دختری است یکیش بچه. و مادرها که هستن کروموزوم دارن که یک جفت است و اکس است. اگر از طرف پدر کروموزوم وای متوارث باشه، یک جا شوه با اووم یا تخمه خانم بچه پیدا میشه. و اگر اکس کروموزومی که نزد پدرها هست که این دخترانه هست، اگر امروی اووم یا تخمه زنانه یک جا شوه دختر بوده. بنابراین هیچ گونه مقصر مادران نیستن، از طرف خداوند است. من یک مریض داشتم، 4 دختر داشت، بسیار گریان کرده آمده بود و میگفت که داکتر سبگی معلوم شود که دختر است، من ایر سقوط میکنم. اگر شوهرم بفهمد که ای هم دختر است، حتی از آوردن غذا و میوه و ای گفا جلو گیری میکنم، برای از اینکه خود تلخی در خانه میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خشونت خانوادگی، تجاوز، خرید و فروش زنان و دختران، تنفروشی اجباری، بردگی جنسی، خشونت‌های ناشی از جنگ، میل به قتل، بردگی جنسی، بارداری اجباری، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان، خشونت سیاسی و غیره عوامل در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده زنان میتونه صدمه‌های ناگوار را وارد کنه.
با وجودی که مادر به حد مریض است، که یک مادر میگیم که طفلت سر نداره، این وضعیتی که متوجه ازی باشه که طفلم سر نداره، من چی راه و چاره دکتر سی بیاد بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه هست ولی در بطنت فوت شده، این وضعیتی که متوجه باشه که به چی خطر مواجه استم، چطوری رو ولادت بکنم. فقط به دکتر سی بیاد فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از اینا فشار است و میخواین که بچه پیدا شه، و مجردی که میگی دختر است، مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه، گمش که بلاده پسش خلاص مبرای از معاینه خانه. و یه قطعی است که من با چشم خود هر روز میبینم.
برخی از متخصصین امراض نسایی ولادی به این باور هستند که 80% از خانواده ها در برابر تولد دختران احساس ناخوشنودی دارند، در حالی که با موارد چون شیر ندادن مادر به نوزاد دختر پس از تولد و حتی رها کردن نوزاد دختر در شفاخانه 2 تا 3 مرتبه در یک ماه برمی خورند. باقی معلومات را از دکتر عتیق الله حلیمی، رئیس شفاخانه ناز و انا و ترینر متخصص در شفاخانه ملالای بشنوین.
مواقع بازن دیده شده در خود شفاخانه ما که بعض از خانم هاست که تعداد دخترهاش زیاد میشه، دخترم میگذارن در شفاخانه بدون سرنوشتش که معلوم شود که ایره کی خواهد برد، این دختر چطور خواهد شد، اما خودشان فرار میکنه از شفاخانه. هم از نظر عاطفی، هم از نظر انسانی و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
در بیشتر حالات برخی از خانواده ها با مراجعه به دکتر و معاینات تلویزیونی وقتی از جنسیت نوزادی که دختر است آگاهی میابند، آنگاه در تغذیه، مداوا و توجه به زن در دوران بارداری او پرداخت نمی کنند. در حالی که از دید اسلام و هم طبابت دوران بارداری از حالات خاص و حیاتی برای یک مادر میتونه باشه. باز هم دکتر حلیمی توضیحات داره.
به این شک نیست وقتی که یک مادر باردار میشه به غذای اضافی ضرورت داره. هر قدر که غذایشان خوب باشه طفلشان اما قدر خوبتر و صحتمند میه. اگر امی رسیدگی برای مادرهایی که حامل است باردار صورت نگیره و خاصتنی که معاینات تلویزیونی که بار بار نزد خانم‌ها صورت میگیره جنسیتشان هم برش میگن دختر گفتن برازی ها یک مشکل روحی و روانی دیگه را ایجاد میکنه که سر جنین که در بطن مادر است تاثیرات بسیار بد داشته میباشه که باعث سوء اشکال میشه. پس بیاین برازی فکر کنیم که یک مادر که باردار میشه چقدر مهم است برای ازش غذای خوبتر آماده بکنیم و نوازش کنیم او را.
اسپیشال دختر جوانی که از سالهای کودکی تا جوانی بار درد سنگین این حقیقت تلخ را که او موجود اضافی برای خانوادش بوده است به دوش
میکشه.
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. بالاخره دوستانم ما گفتند که چرا براش نام نمیگذارید. بعدن پدرم مجبور شد تا نامی بر من گذاشت. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس
می کنم.
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی می کند و من شاید برای پدر و مادرم یک کس اضافی بودم. بر علاوه این که برایم نام نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمی داد. وقتی گرسنه می شدم و گریه می کردم اما مرا با چای شیرین تسلی می داد. من هیچ گناهی نداشتم اما اونا قصد این که چرا من پسر نبودم را از من می گرفتم.
از دید اسلام در خانه ای که پسر تولد شود 3 شبانه روز و اگر دختر تولد شود 40 شبانه روز رحمت و نور خدا در آن خانه جاری می گردد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل میگه در حدیث ذکر شده که دختر باعث داخل شدن مادر و پدر هرچند گناهکار به بهشت می گردد.
به حدیث دیگری می فرمایند که خداوند وقتی که به کسی 3 دختر می ده با او برخورد خوب می کنه، تربیه و تعلیمشان میل می کند و اوها را آبرومندانه و با عزت و قدر به شوهر می دهد. در روز قیامت این 3 دختر باعث دخول پدر و مادر در جنت می شود که اگر چندی که شخص گناهگار باشد داخل جنت می شود که این جایگاه شهید است. شهید شفاعت کرده می تواند. پس یکی از صحابه کرام گفت که رسول الله اگر کسی 2 دختر داشته باشد، اگر کسی 1 دختر داشته باشد و همچنین برخورد خوبی بکنه و حقوقشان را بجا کنه آیا از این شرف برخوردار می شود؟ فرمودند که بله.
بحث ما برمیگرده به ای که حقوق زنان جزء لاینفک حقوق بشر و جهان شمول است. خشونت علیه زنان در جامعه ما ریشه عمیق دارد و مستلزم یک مقابله جدی و همگانی است. از این رو فکر میشه بر دولت افغانستان و سازمان ملل متحد لازم است که با همکاری مشترک خیش از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال کمک اساسی نمایند و هم برای خانواده ها از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملا امامان مساجد، عالمان دین، مکاتب، رسانه‌های همگانی و ارگان‌های مسئول آگاهی داده شود تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت‌های لفظی، فیزیکی، روانی و رانده شدن و طلاق از سوی شوهر روبرو نگردند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی خدا نگهدارتان.
صفا
زیاشی.